السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم ایام عزای آل الله سلام الله علیهم اجمعین رو، و از خداوند متعال میخوام به حق حضرت ابا عبدالله تا امروز آنچه از ما به عنوان عزاداری و بزرگ داشته اون حضرت و یاران و اصحابشون سرزده رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. سال گذشته بحثی رو آغاز کردیم تحت عنوان معامله با خداوند در قاموس عاشورائیان منتظر. اینکه اگر کسی با خداوند معامله بکنه چه اتفاقی براش میفته، بخشیش رو سال گذشته گفتیم، اما به نظرم یه مقدمه ای رو ناظر به اصل موضوع باید عرض بکنم تا انشالله بتونیم وارد بحث امسالمون بشیم. ما به عنوان انسان چاره ای نداریم، گزیری نداریم و گریزی نداریم از اینکه معامله کنیم در این دنیا. یعنی یه انتخابی در کار نیست، ما مجبوریم در این دنیا معامله کنیم. خب سوالی که مطرح میشه اینه که ما چی رو باید معامله بکنیم یا چی داریم که معامله بکنیم؟ پاسخ اینه که جانمون. ما جانمون، نفسمون، وجودمون رو باید معامله کنیم. امام هادی سلام الله علیه میفرماین از دنیا سوقون. دنیا یه بازاریه. ربح فیها قومون و خسر آخرون. بخشی از اینهایی که در دنیا معامله میکنن ربح سود میکنن و خسر قوم، یه گروهی هم دچار خسران میشن، زیان میکنن. همه میفروشیم، یه عده با سود میفروشیم، یه عده با زیان. امیرالمومنین سلام الله علیه در همین مورد در حکمت 456 نهج البلاغه عبارتی دارن که باز دلالت میکنه بر همین که اینجا محل معامله است و باید بفروشی. حالا فکر کن ببین میخوای با کی معامله بکنی و چجور بفروشی. در حکمت 456 حضرت میفرمان الا خرون ید اوهاده لماذته لأهلها. یه آدم آزادهی پیدا میشه که این لمازه رو برای اهلش بذاره، رها کنه. لماذه به چه معناست؟ اگر یک کسی یه چیزی رو برداره به عنوان لقمه بجوه و بعد جسارتاً اینو خارج بکنه از دهانش، عرب به این میگه لماذه، یعنی یه چیز خیلی جسارتاً چندش آوری. حضرت میگن دنیا لماذه است. آیا کسی هست که این لماذه رو رها کنه بده برای اهلش؟ یعنی دنبال این نباشه که اینو از این بکنه از اون بگیره. چه فایده ای داره؟ چه دردی دوام میکنه؟ مردی هست، آزاده ای هست اینو رها بکنه. بعد میفرماین انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. قیمت شماها بهشته. فلا تبیعوها الا بها. مراقب باشید به کمتر از قیمت نفروشید. پس نکته اول مقدمه اینه که ما در این دنیا چاره ای نداریم جز این که معامله کنیم. باید بفروشیم. یعنی این نیستش که اگه نفروشیم به ما بگن گزینه دیگری دارید. نه، من به دنیا میام میگم نمیفروشم خودمو. در واقع داری میفروشی، چون روز به روز عمرت داره میگذره و سرمایت داره میره، ولی داری به چی میفروشی؟ به مفت. استفاده نمی کنی، داره از دستت میره. مثل اینه که یه کسی 10 تا قالب یخ داشته باشه، تو تابستون بیاره وسط بازار بگه من اینا رو نمیفروشم. خب تو نمیفروشی، اما آفتاب داره اینا رو آب میکنه، عمر ما اینجوری داره میره. ولذا با این اوصاف ما قطعا متضرر خواهیم بود. اینکه بگم معامله نمیکنم در حالی که مجبورم معامله بکنم و معامله خواهم کرد. نکته دوم مقدمه، ما با کی میتونیم تو این دنیا معامله کنیم؟ دو تا خریدار تو این دنیا هستن، به یکی از این دو تا باید بفروشی. یک، شیطان و ابلیس. دو، خداوند. مشتری سومی هم در کار نیست. پارسال مفصلا عرض کردیم که تفاوت خداوند و شیطان تو این معامله چیه، یعنی ما با هر کدوم معامله کنیم چی میشه. با دشمن میخواییم معامله بکنیم، شیطان دشمن، شیطان بدسابقه و شیطان بدعاقبت. یه موجودی به شدت با ما بده، از اون طرف سابقه خیلی بدی تو معامله داره، از اون طرف هم عاقبت معامله باش معلومه که خیلی خرابه. کدوم عاقلی با این معامله میکنیم؟ پیشکی. اما در مقام مقایسه اگه بخوام عرض بکنم، معامله با خداوند 7 ویژگی داره که در نقطه مقابل انسان اگه با شیطان معامله بکنه از اون 7 محروم میشه، به 7 چیز دیگه میرسه ها، اما یکی از اونی که خرابتر. 1، معامله با خدا برد برده، یعنی خداوند یه چیزی به ما داده، جان داده، توفیق داده، علم داده، دین داده، ما اینو میدیم به جاش به ما یه چیزی میده، از خودش میگیریم به خودش میدیم باز دوباره به ما میده، برد اندر برد. در مقابل شیطانه که خب نیاز به توضیح نداره، شیطان بازیش باخت باخته، دنبال اینه که ما رو به احتناک بکشونه. حالا دیگه پارسال عرض کردم توضیح نمیدم، احتناک جسارتا اینه که به یه اسبی لگام بزنن و بگیرنش، این میشه احتناک. شیطان دنبال اینه. دومین ویژگی معامله با خداوند چیه؟ اینه که خدا مشتری دائمیه، همه جا هست. شما هر وقت قصد بکنی جنس بفروشی خدا هست، هر وقت یعنی اراده ما همانا، خریدارم همانا. نصف شب از خواب بیدار شدیم تشنمونه، آب می نوشیم، میگیم صلی الله علیه یا آبا عبدالله، خدا میخره. احساس میکنیم حالی که دو رکعت نماز بخونیم هم داریم، نصف شب الان ساعت 2 خدا بیداره، آره بیداره میخره بازم. این خریدار همیشگیه. شیطون چی؟ نمک نشنازه. سومین ویژگی معامله با خداوند اینه که خدا همیشه مشتاق خریده، حتی از آدمای بدحساب، یعنی آدمای حسابی که همیشه در خونه خدا هستن، اونا که هیچی، آدمای عاصی، گناهکار، بدحساب، یعنی وسط گناه بگه خدایی میخوام بفروشم، خدا میگه خریدارم. ظهر عاشورا خور از وسط سپاه عمر سعد میگه خدایی میخوام بفروشم، خدا میگه خریدارم. چی داری؟ خودم و پسرم علی به قیمت خوب میخرم. خدا همیشه مشتاق از ما بخره. چیزی داری؟ شیطان در نقطه مقابل دنبال چیه؟ ما رو ببره به ته جهنم برسونه، تحویل بده برگرده، اینم معامله او باباست. چهارمین ویژگی خداوند توی معامله اینه که همه چی میخره، ولی چیزی دم دستیه مثلا کم ارزش، همه چی. این که یه کسی همه چی میخره فرق میکنه با کسی که میگه آقا فقط مثلا فلان جنس رو بیار، فلان کیفیت رو بیار، ما غیر از این خریدار نیستیم. این میگه هر چی بیاری میخرم. یعنی اگر تو شب قدر یه لا اله الا الله بگی میخرم، یه سبحان الله بگی میخرم. حالا یه سبحان الله مگه چیه که تو میخری خدایا؟ چه کار داره؟ توی سبحان الله عطای دل بگو ما خریداری. همه چیو میخره ولو خیلی خیلی اندک باشه. شیطان از اون طرف یه گناه کوچیک میکنه میگه نه این چنگی به دل نزد، یه گناه بزرگتری از یه کبیره‌ای به اون انجام بده. پنجمین ویژگی خداوند اینه که با قیمت خوب میخره. من جا عبل حسنته فلهو عشر امثالها، 10 برابر. یه جایی که میگه نه 700 برابر، فی کل سنبلتن معتر، بعد 7ش میکنه 700. یه جایی هم میگه یضاعف، اصلا شما کار خوب بیار من اینو چندین و چند برابر میکنم. یعنی خدای مثلا 10 برابر برو بالا، 1000 برابر برو بالا، مثلا 10 میلیارد برابر برو بالا. یعنی انقدر ما روایت داریم که مؤمنین میرن در قیامتی چیزایی میبینن میگن این چیه؟ میگن این برای فلان موضوعه. خیلی معمولی بود، خدا میگه تو چشم تو معمولی بود، برای ما بزرگه. مثلا اگه یکی رو ببخشیم، روایت داریم از پیامبر عزیزمون که حضرت نشسته بودن بین اصحاب صحبت میکنند و خندیدن، گفتن چی شد؟ حضرت فرمودن که دوتا مؤمن در قیامت بودن، اولی به دومی گیر داده بود که آره تو مثلا غیبت رو من کردی، مالی از من بردی خوردی، اینا من نمیبخشم. بعد خدا گفت نمیبخشی؟ گفتش که نه، از کارای نیکش بردارین بدین به من. خداوند فرمود کار نیکی نداره بنده خدا، چیکار کنیم؟ گفت خب از کار بد من بردارید بذارید تو نامه عمل اون. این داشت میگفت و یه مرتبه خداوند فرمود که اون سمت نگاه کرد به سمت راست، این کسی که میگفت نمیبخشم نگاه کرد، خدا گفت چی میبینی؟ گفت عجب باقی، عجب تشکیلات، مال کی؟ خداوند فرمود این مال کسیه که مثلا به چنین جایگاهی برسه. گفت خب چه کسی به چنین جایگاهی میرسه؟ حضرت فرمودن تو، این برادرت که ببخشی به این جایگاه میرسی. میگه واقعا؟ میگه بعد خدا این میگه خب بس من بخشیدم. خدا میگه دست برادرت رو بگی با هم وارد شیم. بخشیدن، کسی به ما ظلمی کرده یا غیبتی کرده، تهمتی به ما زده، یه چیزی به ما گفته که نباید میگفت، راحت ببخشید و قیامت دستمون خالی نباشه. انقدر محاسبه نکن، ببخش جاش قیامت بهت میدن. ارحم ترحم. خدا خوب میخره، شیطان دروغ میگه، وعده میده، بعدم نمیپردازه. یعنی روز قیامت که میشه بهش میگیم خب حالا این چیزی که مثلا به گفتیم نه، تو گفتی چرا و ما انجام دادیم، مسئولیت رو میپذیری؟ میگه نه، فلا تالمونی، بی خود منو ملامت نکنید، دو منفسه کن، خودتونو ملامت بکنی، دلت میخواست، قشنگ من وقتی وسوسه کردم چشات داشت برق میزد، خودت دلت خواست. ششمین ویژگی خداوند تو معامله چیه؟ خدا سریع الحسابه، هم با قیمت خوب میخره، هم زود پولشو میده. حالا پولشو میده، پول که مد نظر نیست، اون ما به ازای کار خیر ماست، خیلی زود. یعنی وقتی که معامله میکنیم گاهی اوقات ما یه دعایی میکنیم، دعا از دهان ما خارج نشده، خدا استجابتو میده با همین سرعت، خیلی سریع و تند. یعنی یه برکت، یه خمسی میدیم، مدت کوتاهی نگذشته یک اتفاق مالی مبارکی در زندگی ما روی میده. چرا؟ این مال اینه که خداوند تو پرداخت ما به ازا سریع الحسابه. نقطه مقابل شیطان، پولشو که نمیده بماند، روز قیامت میگه که من از شما بریم، انی اخاف الله رب العالمین، من از خودم میترسم. یعنی میگه کاری بکن، وقتی گناهش میاد جا خالی میده. و هفتمین آخرین ویژگی خداوند اینه که با معامله با خدا شما دیگه از غیر بی نیاز میشی. یعنی با این معامله بکنی دیگه نیازیست به کسی دیگه مراجعه کنی، ولی با شیطان اگر معامله بکنیم اول بدبختیه، یعنی هیچیو کفایت نمیکنه. این تخصصش اینه که کفایت نکنه، کار شیطان اینه. این رو پارسال عرض کردم، نمیخوام روی این تمرکز بکنم. اما اثر معامله با خداوند چیه؟ تو شناخت، تو گرایش و رفتار. ما پارسال ده شبی که خدمت عزیزان بودیم در ارتباط با اثر شناختی معامله با خداوند بس کردیم که اگر انسان با خدا معامله بکنه به جهت شناختی و به جهت علمی و در بعد آگاهی چی گیرش میاد. بس کردیم در ارتباط با یقین، صراط مستقیم، نصرت و عاقبت به خیری که پارسال بود تو حوزه شناختی فقط. وعده کردیم اگر عمری باقی بود که خداوند عنایت کرد و عمری داد، امسال در مورد گرایش بحث بکنیم. اگر کسی با خداوند معامله بکنه در حوزه میل و رغبت چه اتفاقی برای اون میفته؟ اگر با خدا معامله بکنیم تو میل و رغبت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که خواهد افتاد سه تا چیزه: اخلاص، دو توکل و تسلیم و رضا، سه رجاء خائفانه، نتیجه آرامش. ما این ده شب روی این سه حوزه اخلاص، توکل و رضا و تسلیم و رجاء خائفانه گفتگو میکنیم تا در نهایت فکر میکنم در دو شب آخر برسیم به بحث آرامش. اگر انسان با خدا معامله بکنه در حوزه میل و رغبت آرامش پیدا میکنه، نقطه مقابل اون چیزی که به شدت ما باهاش مواجهیم و اسمش هست استراب. نگرانی، تشویش، به هم ریختگی، زود قصه دار شدن، همش احساس ناامیدی و یأس و نمیشه و از بین رفت و داغون شدیم و از این چیزا. اگر که انشالله عمری باقی بود تو ده شب به این سمت میریم، اگر خیلی عمری باقی بود سال آینده انشالله وارد بحث رفتاری خواهیم شد که معامله با خداوند در حوزه رفتار و عمل چه آثاری رو به بار میاره. خب از این مقدمه بگذرم وارد بحث اخلاص بشیم که فکر میکنم دو یا سه شب در مورد این موضوع باید گفتگو بکنم. اخلاص یعنی چی؟ از یه مقدمه شروع بکنم، مفهوم و اهمیت و کاربردش رو بگم. به جهت لغوی اخلاص از خلص میاد. خلص یعنی چی؟ این که شیر رو میذارن، ما تو شیرها مثلا کسی اگر دیده باشه جایی که مثلا حیوانات شیرده رو میدوشن این اتفاق میفته. شیر رو که میذارن روش یه لایه‌ای کره به وجود میاد، چربی به وجود میاد. این که اون کره روی شیر رو از شیر بر میدارن و این چربی رو ازش جدا میکنن به این عرب میگه خلص. خب معنی لغویش خب پاک کردن، پاک شدن، ویژه شدن، پیراستن، اینا تو معنای لغویش اومده. اما ریشش این کاریه که عرب ها میکنن، یعنی عرب ها به این کار میگن، غیر عرب ها کار میکنن که چربی روی شیر رو میگیرن، اون کره رو میگیرن، به این میگن خلص. خب اصطلاحاً خلوص یعنی چی؟ اصطلاحاً خلوص یعنی پاک کردن نیت و عمل از غیر خدا، پاک کردن هم نیت هم عمل از غیر خدا. بعضی وقتا ممکنه نیت خدایی باشه ها، عمل خراب کنه، یا عمل خوبه نیت خرابه، دوتاش با هم، نیت و عمل، حسن فاعلی و حسن فعلی. الذین آمنوا نیت و عمل و صالحات عمل، اینا بدون هم فایده نداره. من دل خیلی پاکی دارم، میدونم دلت پاکه، عملتو نشون بده. این که اخلاص در دین اینقدر تأکید شده، ولی خود کلمه اخلاص در قرآن کریم به کار نرفته. خود اخلاص، بله سوره اخلاص داریم که همون سوره توحیده، اما خود کلمه اخلاص در قرآن کریم نیومده. مشتقاتش اومده، مخلص و مخلص فراوان اومده که 31 بار حداقل مشتقاتش رو داریم. چقدر مهمه اخلاص؟ خب طبیعتاً توی کتاب هایی که در ارتباط با مباحث عقیدتی اخلاقیه، تو سخنرانی های دینی و مذهبی ما خیلی کلمه اخلاص رو میشنویم، خیلی. این کلمه اخلاص و محتوایی که در اخلاص هست مگه چقدر مهمه؟ با یه عبارت کوتاه عرض میکنم ببینین اخلاص چقدر مهمه. ارزش ما انسان ها به چی مونه؟ به عقلمونه دیگه، بچه ممیزه ما از حیوانات، که این عقل برای ما علم و آگاهی تولید میکنه. خب عقل علم و آگاهی تولید میکنه. از علمی که انسان با عقلش به دست میاره یه پله باید بره بالاتر و به یه ارزش بالاتری برسه. یعنی در واقع ارزش علم به اونه. ارزش علم به چیه؟ به عمله. و الا علمی که به عمل منجر نشه فایده‌ای نداره. این عملی که ناشی از علم ما و محصول عقل ماست ارزشش به چیه؟ به اخلاصه. یعنی اگه نگاه بکنیم ما آدم ها یه بچه ممیزی از حیوانات داریم، اون بچه ممیزی که عقل علم تولید میکنه، این علم عمل تولید میکنه، این عمل فقط با اخلاص معنا داره. و الا اگر کسی خیلی عقل همچین درجه یکی داشته باشه، به جهت علمی خیلی رشد بکنه، بسیار عامل باشه، اخلاص نداشته باشه مفت نمیرسه. فرض کنید یه کسی 60 سال، 70 سال، 80 سال ظاهرا عبادت بکنه، این اگر اخلاص نداشته باشه این عمل نه تنها او رو رشد نمیده بلکه موجب عذاب و عقابش هم خواهد شد. این علامت ارزششه. اگر کار ما و عمل ما با اخلاص همراه شد چی میشه؟ یک نمونه رو میخوام بگم، یه حکایت عرض بکنم از این بزرگوار و بعد یه اشارهی بکنم شاید کمتر به این جنبه این بزرگوار دقت میشه. اول از پیامبر از این روایتی بخونم و بعدم بیام سراغ تعریف اصطلاحی. قبلش هم از امیرالمؤمنین. در تعریف اخلاص به این عبارت دقت کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهمن العبادت الخالصه. عبادت خالص چیه؟ الله یرجو بر رجل الا ربه ولا یخاف الا ذنبه. میخوام بدونیم اخلاص داریم. اخلاص اینه که انسان جز به خدا امید نداشته باشه و جز از گناهای خودش از چیزی نترس. تو عالم هستی چی نترس؟ جز گناهای خودت. اونی که ما رو باید نگران بکنه گناهای خودمونه و الا تو این عالم کسی با ما کاری نداره. من گناه میکنم، گناه منو مشمول سنتی میکنه، بیچاره میشم. ترسناکترین چیز گناهای خودمونه. این معنای اخلاصه. اما این که اهمیت به اخلاصه، در روایتی از بخشی از روایت میخونه، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شب اول و اولین نام پیامبر و این صلوات، من بگم ما مرسمون به شب سوم هم نرسه، چه برسه به شب دهم. ولی هنوز من نگفته بودم که صلوات ختم کنید. صلوات بلند همین شب اول عرض بکنم که امام صادق سلام الله علیه میفرمان ارفعوا اصواتکم. وقتی صلوات میپرسین صداتون رو بلند بکنید. اگر خدای ناکرده نفاقی چیزی در دلتون ایجاد شده، با اون صلوات از بین میره. برای پیامبر عزیزمون همه با هم یک صلوات شایسته خط بفرمایید. پیامبر عزیز و نازنینمون اقضا علی علیه السلام فی سریتن، امیرالمؤمنین رو فرستادن برای سریه، غزو اون جنگی که پیامبر خودشون حضور دارن و فرماندهی با خودشونه. سریه اون جنگایی که پیامبر فرمانده میفرستادن، اینجا امیرالمؤمنین رو فرستادن. و امر المسلمین ان ینتدبوا معه فی سریته، به مؤمنین هم گفتن که با امیرالمؤمنین تو این سریه همراهی بکنید. فقال الرجل من الانصار لاخ له، یکی از انصار مردم مدینه به یکی از برادراش دوستانش گفتش که اقض بنا فی سریت علی، بیا با هم بریم تو این جنگی که علی فرمانده است شرکت کنیم. لعلنا نصیب خادما او دابتا او شیئا نتبلغ به، با هم میریم با مطالب میریم، بلکه یه خادمی نصیبمون بشه، یه چهارپایی، یه چیزی به درد بخوری. جنگ دیگه، حالا اون طرف میاد مثلا یه وسیله داره اونو برمیداریم، انگشتری داره اونو برمیداریم. فبلغ النبی قوله، این حرف این فرد به پیامبر عزیزمون رسید. فقال، حضرت فرمودن انما الاعمال بالنیات، عمل به واسطه نیته که رشد میکنه و تعالی پیدا میکنه یا افت میکنه. ولی کل امرئ ما نوا، هر کسی اون چیزی رو داره که نیت میکنه برای شما، جز اونی که نیت میکنه چیزی باقی نمیمونه. فمن غضب تقا اما عند الله، اگر کسی جنگ بکنه برای رضای آنچه که رضای خداوند و آنچه نزد خداست، فقد وقع اجره علی الله، این اجرش با خداست. و من غزا یرید و عرض دنیا، اما کسی اگه جنگ بکنه چون دنبال دنیاست، او نوا اقالن، یا نیت یه زانوبند یه شطور کنه، یعنی بره تو جنگ که زانوبند یه شطور رو بگیره، اگه با این نیت بره، لم یکن له الا ما نوا، جز اونی که نیت کرده بهش نمیرسه. یعنی یه کسی مثلا بلند شه بره حج، بگه من شنیدم اونجا مثلا توی فلان بازار یه چیزی دارن، اجر این همون نیتیه که کرده. یا کسی هم رفته حج، نیت کرده که برای تمام مؤمنین و مؤمنات و همه آزادگان عالم دعا بکنه، برای این رفته. اگر این آدم حتی تو راه از دنیا بره و نرسه حج که این دعا رو بکنه، ثواب این دعا براش نوشته میشه، حتی اگه نرسه. چرا؟ انما الاعمال بالنیات و نیت المؤمن خیر من عمله. یه حکایتی بگم از مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. ما یه وقتی میگیم شیخ عباس قمی، مثلا تلقی اینه که ما در مورد کی داریم حرف میزنیم. طلبه‌ای بوده، یه آخوندی بوده، مثلا رفته 10 تا کتاب دعا رو گذاشته کنار هم، دعا رو همینجوری نوشته و بعد مثلا چیز شده دیگه، شده شیخ عباس قمی. کتاب مفاتیح الجنان رو مرحوم شیخ عباس وقتی نوشته که هیچ کدوم از امکانات امروز نبوده، یعنی این آدم کلی این بر اون بر زده، کتاب جمع کرده، دونه دونه آورده، اینها رو کنار هم قرار داده که این میراث رسیده به ما. اما در مورد شیخ عباس میخوام دو سه تا نکته الان بگم، شبای بعدم ان شاءالله در مورد ایشون نکاتی رو عرض خواهم کرد. مرحوم شیخ عباس قمی یه دوره ای اومد مشهد، اومد مشهد و در مشهد ساکن شد. خب همه دنبال این بودن که از محضرشون استفاده بکنن. یکی از کارهایی که کردن، گفتن در مسجد گوهرشاد شما تشریف بیارید، منبر برید. در این مسجد که خب جمعیت خوبی اومد و مرکزیتی داره، شما تشریف بیارید برای منبر. مرحوم شیخ عباس میگن اومد مسجد گوهرشاد در ماه مبارک رمضان، همون ابتدای ماه مبارک اومد. توی گوهرشاد جای سوزن انداختن نبود، همه شنیده بودن که شیخ عباس قمی صاحب مفاتی، مردم فوج فوج میومدن، نه فقط از مشهد بلکه از جاهای دیگه به اطراف هم میومدن. ایشون مثلا دو شب سه شب گذشته بود و یه دوست قدیمی داره، مرحوم ملا عباس تربتی، که جز عرفای این قرون معاصر ملا عباس تربتی. این آقای ملا عباس که شنید شیخ عباس اومده صحن گوهرشاد و مشهده، بلند شد از تربت اومد مشهد که بیاد و از منبر شیخ عباس استفاده بکنه و کسب فیض کنه. از تربت حیدریه مرحوم شیخ عباس هم رو منبر بود، حالا تو گوهرشاد به اون بزرگی، یه باری دو گوشه مراسم قیافه آشناس وسط منبر. خوب دقت کرد، دید ملا عباس تربتیه که رفیق قدیمی اوست و آدم عارفی است و آدم اهل نفسیه. همین که چشش افتاد به ایشون، عبارت اینه گفت: ای مردم، آقای حاج آخون تشریف دارن، از ایشان استفاده کنید. از همونجا همین گفت، از منبر اومد پایین و مرحوم ملا عباس تربتی رو فرستاد بالا، خودش هم نشست و تا آخر ماه رمضان به ایشون رو میفرستاد منبر، خودش دیگه منبر نمیرفت. یه وقت دادم یه چیزایی رو میگه، مثلا ممکنه کسی بگه که خب الان فرض فهمید من ببینم یه آدم مثلا بزرگواری تو این جلسه هست، من بیام پایین بگم شما بفرمایید، مثلا قابل مقایسه با این نیست. شیخ عباس قمی میاد پایین، نه من حقیر بی سواد آسی، شیخ عباس قمی میاد پایین، میگه ایشون به و تا آخر ماه مبارک منبر نمیره. این مال چیه؟ مال اخلاص این آدمه. اما در مورد ایشون یکی دو تا نکته عرض بکنم، این حالا تواضع ایشون، هم تواضع علمی هم اخلاقی. اما شیخ عباس کتاب مفاتیح رو که نوشت، شاید شنیدید، هدیه کرد به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و خیلی هم میگن این برکتی که این کتاب کنار قرآن در همه خونه ها قرار گرفته، بخشش واقعا مال اینه که خالصانه گفت این کتاب از طرف من یه برگ سبزی تقدیم به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. کتاب شیخ عباس داد برای چاپ، یه مرتبه تماس گرفت با اون انتشارات، گفت کتاب رو چاپ نکنی تا من خبر بدم. مثلا فرض کنید امروز 20 مثلا محرم قمری، همین امروز، گفت تا نگفتم کتاب رو چاپ نکنی. گفتن چشم. سال بعد روز 20 محرم شیخ عباس تماس گرفت با اون کتاب فروشی و انتشارات، یا حالا رفیششون، گفت کتاب رو چاپ کنید. اون بنده خدا کنجکاو شد که آقای شیخ عباس کتاب پارسال آماده بود، شما هم که تغییری ندید تو این سال، بچه نشتی پارسال چاپ کنی مردم استفاده کنن. گفت کتابو که نوشتم با خودم گفتم که من یه چیزایی تو این کتاب به مردم گفتم، توصیه هایی کردم، خب اینا عملی هست یا نه؟ یک سال وقت گرفتم، خودم یک سال تمام اعمالی که تو مفاتی گفتم و انجام دادم. خیلیه، اونایی که مفاتی همه الحمدلله اونس دارید، خیلی سخته که یک کسی همه اعمال مفاتی، اصل و فرع اون حاشیه، همه رو تو یه سال بخواد انجام بده، خیلی کار سختیه. همه رو یک سال انجام دادم، بعد کتابو منتشر کردم. و الان ممکنه هزار نفر دیگه کتاب دعا بنویسن، یکیش میشه مفاتیح الجنان. او با یه نیتی نوشته. خب این مقدمه اخلاص در مورد مفهومش و اهمیتش. مراحل اخلاص چی هست؟ ما تو اخلاص با سه مرحله مواجهیم: یک، قبل از عمل، دو، حین عمل، و سه، پس از عمل. تو هر ستا ما اخلاص رو داریم و در معرض خروج از اخلاص یا ریا قرار داریم. قبل از عمل مهم نیته. ما میخواییم یک کاری انجام بدیم، هنوزم انجام ندیم، نیتمون خالص باشه و توجهی به مدح و ذم مردم نداشته باشیم و بدونیم در این عالم یه مؤثر وجود داره، لا مؤثر فی الوجود الا الله، غیر از اون مؤثری نیست. این تو نیت ما باشه. از پیامبر عزیزمون بخونه: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. حضرت میفرمایند که اون چیزی که من خیلی از اون میترسم و بیش از همه از اون نگرانم برای شما شرک اصغره. قالو و ما الشرک الاصغر، پس شرک اصغر چیه؟ قال رسول الله هو الریا. حضرت فرمودن شرک اصغر ریاه. یقول الله تعالی یوم القیامه، در روز قیامت خداوند میفرماید اذا جاز العباد به اعمالهم، اون موقعی که داره جزا میده عبادش رو و اعمالشون رو جزا میده، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، برید به سمت اون کسایی که براشون ریا کردین. کارت برای کی انجام دادی؟ فلانی داره نگاه میکنه، اون میبینه، اون میشنوه، اون میخونه، برای اینا بود دیگه، برو سراغ همونا ازشون بگیر. فنظروا هل تجدون عندهم الجزاء، ببینید نزد اینا جزایی هست؟ کسایی که براشون کار انجام دادید الان میتونن کار شما رو راه بندازن؟ برید سراغشون. مرحوم صاحب جواهر، صاحب کتاب جواهر الکرم، مرحوم علامه محمد حسن نجفی اعلی الله مقامه شریف، بیمار شد و خب او که میدونست این بیماری، بیماری آخر زندگیشه، دستور داد همه علمای طراز اول نجف جمع بشن. همه اومدند و ایشون در بستر بود و دید همه علمای بزرگ نجف هستن. گفت شیخ مرتضی کجاست؟ گفتن که نیومده. گفت بگین بیاد. پیگیر شدن این بر اون بر. مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه تو حرم امیرالمومنین یک گوشه وایستاده داره گریه میکنه و دعا میکنه برای شفای صاحب جواهر استادش. اومدن جلو و سب کردن، دعاش تموم شد، گفتن که مرحوم صاحب جواهر شما رو احضار کرده، گفته که تشریف بیارید. مرحوم صاحب جواهر اومد و مرحوم شیخ انصاری اومد، صاحب جواهر دست او رو گرفت نشون کنار خودش، وقتی نشون دست او رو گرفت و گذاشت روی قلبش، گفت الان طاب لی الموت، الان دیگه با طیب خاطر میتونم بمیرم و از دنیا برم. یه مدت کوتاهی گذشت و مرحوم صاحب جواهر از دنیا رفت. اینجا یه عبارتی رو ایشون به شیخ انصاری میگه، میگه که برمیگرد اول به جمع میگه ای مردم و ای علما، این مرد پس از من مرجع و رهبر شماست، مرحوم شیخ انصاری رو. بعدش رو میکنه به شیخ انصاری، میگه که شیخ مرتضی از احتیاطاتت کم کن و سختگیر نباش، اسلام دین سهله، و بعدم از دنیا رفت. صاحب جواهر یا کسی رو به عنوان رهبر شیعه منصوب کرد، تمام دیگه. مرحوم شیخ انصاری صاحب جواهر از دنیا رفت، فتوا نداد، کاغذ و قلم برداشت، نامه نوشت به سعید العلماء مازندرانی. این سعید العلماء مازندرانی کیه؟ این همدرس شیخ انصاری بود، الانم در ایرانه. شیخ انصاری کجاست؟ نجف. یه نامه برای این نوشت و تون اون نامه نوشت هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر شریف العلماء استفاده می بردیم، استفاده و فهم تو بیشتر از من بود، اینک سزاوار است به نجف بیایی و مرجعیت را عهده‌دار شدی، تو یک درس با هم بودیم، تو بهتر از من می فهمیدی، لذا شما بیا و مرجعیت رو بر عهده بگیر. سعید العلماء جواب میده آری، لیکن در مدتی که من ایران بودم شما در حوزه مشغول به تدریس و مباحثه بوده اید و ولی من در اینجا گرفتار امور مردم هستم و شما در این منصب از من سزاوارتری. نامه که رسید، شیخ انصاری مشرف شد حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از اون حضرت درخواست کرد که او رو کمک بکنن و از لغزش حفظ بکنن. بعد فتوا داد. به یک کسی میگن تو رهبر شیعیان عالمی، اونم شیخ انصاری صاحب رسائل مکاسب. نامه مینویسه آقا شما یه وقتی ما با هم همدرس بودیم، از من فهمت بهتر بوده، شما بیا بپذیر. اون میگه نه، من از درس دور شدم، شما اولا هستی. این اخلاص قبل عمله. دوم حین عمل. حین عمل هم باید حواسمون به نیت باشه، هم به این که اون کاره رو برای کی داریم انجام بدیم. این رو بارها گفتم اما خب از باب تذکر برای خودم عرض میکنم که یه کسی خیلی ریاکار بود، مثلا حدیثی شنید، آیه‌ای شنید، یه صاحب نفسی بود، تذکر داد، این خجالت کشید، گفت که خیلی ریا کردم، برم یه کاری برای خدا انجام بدم. تصمیم گرفت بیاد یه جای دوری که مثلا کسی او رو پیدا نکنه و اینا، مثلا یه جای دور افتاده یه نماز خالصی بخونه. اومد و در یه جای دور افتاده مثلا یه خونه خرابه بود، وارد شد در خونه، مثلا در بود آقا چف کرد وایساد نماز، الله اکبر رو گفت، مثلا سوره حمد رو شروع کرد، دید در باز شد. در باز شد و گفت ما که نمیخواستیم ریا بکنیم، اما یه نفر اومده دید که خیلی چرب کرد، سوره طولانی و گردن و کج و اشکی و قنوتی و اینا، و تو دلش این بود که الان این طرف میگه یک، این اومده تو چه مثلا جای دور افتاده ای عبادت میکنه، دو چه عبادتی میکنه، خیلی پروپیمونه، سلام علیکم و تسبیحات و دیگه. مثلا حالا به طور طبیعی روش رو برگردون، دید یه سگی بیچاره سردش بوده انگار، رد میشد اومده داخل. یعنی دیگه واقعا انسان یه وقتهایی به چگونگی میرسه. این یکیشه. در حین عمل باید حواسمون به حفظش باشه. ان الباقر علیه الصلاة و السلام سلاسون قاسمات و زهر. سه تا چیزن کمر انسانو میشکنن. یک، رجلون استکثر عمله. آدمی که عمل خودشو خیلی بزرگ میدونه و نسی از ذنوبه. دو، گناهاشو فراموش میکنه. سه، و عاجبه به رأیه. خیلی نسبت به نظر و رأی خودش عجب داره، خیلی خودشو قبول داره. این سه تا کمر آدمو میشکنه. آدم کاری انجام میده، فهم کنه کار مهمیه، خیلی کار بزرگ. چند نفر مثل ما، آقای قرائتی تعریف میکردن که مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، استاد اخلاق آقا، قبل از انقلاب دوران طاغوت منو دعوت کردن که شما بیا مشهد و برای طلبه ها روش کلاسداری برگزار کن. آقای قرائتی میگه که من خونه قم داشتیم، اونو واگذار کردم مشهد، یه جای اجاره کردیم، گفتم که یه عهدی می‌بندم با امام رضا علیه السلام، دنیا امام رضا، من یک سال میام مشهد، هر کلاسی، جلسه، مدرسه، دانشگاهی، حوزه، هر جا که رفتیم از هیچ کسی حق و زحمه قبول نمی‌کنم، جا شما از خدا بخوا من یه آخوند مخلصی بشم. این عهد ما با امام رضا علیه السلام بود. خاصه رفتیم و شروع کردیم کلاس‌ها رو برگزار کردن. سه چهار ماه گذشته بود و از هیچ جام هیچ چی نمیگرفتم، یعنی قربتاً الله کار میکردیم، حق و زحمه نمیگرفتم. یک روز یک کلاس شلوغ برگزار کردیم، طلبه هم همه بودن و اینا، کلاس تموم شد اومدیم خارجیم، یه طلبه اومد بره، منو دید که منم دارم میام، تعارف نکرد، زودتر از من از در خارج شد. یه جوری شدم مارو دیدی یه تعارفی بگم، مثلا استاد اول شما بفهمین، مثلا تا یه جوریم شد فهمیدم که اوضاع خیلی مناسب نیست. احساس کردم که به عهد خودم نبودم و حالا عبارتشون که مثل سوره انسان انما نطعمکم لوجه الله، اونجوری مخلص نبودم. ناراحت شدم، اومدم گوشه مسجد نشستم و رفتم خدمت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی. گفتم آقا یادتونه که منو دعوت کردین من بیام مثلا مشهد و فهمدن؟ بله. گفتم من چند ماه تدریس کردم، حقوق نگرفتم، ولی امروز دستگلی به آب دادم که نه پول گرفتم نه آخرت دارم. میرزا جواد آقا فهمیدن چرا؟ گفتم آره این اتفاق افتاد، این طلبه ما رو دید، یه تعارف نکرد استاد شما بفهمید. بعد تو دلم این اومد که بالاخره استادی گفتن، طلبه گفتن، اینا فهمیدم که اخلاصی در کار نیست. آقا میگم من اینو گفتم، میرزا جواد آقا زد زیر گریه. من میگم میرزا جواد آقا شما یه چیزی میشنوید، شاید برخی از عزیزانشون رو زیارت کردن. مثلا از این آدمایی که انسان نزدیک میشد از چند متری مشخص بود که من غرق گناه هم میفهمیدم که این آدم نور مطلقه. یه چیزهایی در مورد ایشون ببینید خود آقا چی میگه در مورد میرزا جواد آقا. بعد میگه شروع کردن گریه کردن بلند. خدای الان اتفاق بقیه دارن نگاه، خیلی ناراحت بودم آقا گریه نکنین چی شده فلان، از محاسنشون اشک میچکید از شدت گریه، کلی گریه کردن و فلان اینا. گفتم آقا چی شد، مگه من بی احترامی کردم چیزی گفتم؟ فرمودن آقای قرائتی برو حرم از امام رضا علیه السلام تشکر کن که وسط عمرت فهمیدی که مخلص نیستی. برو خدا شکر نمی اول فهمیدی. من 80 سالمه هنوز که هنوز گیرم اینه که دم در باید به من تعارف کنه. باز زدتیر گریه. آدم خودش میفهمه واقعا این کار رو برای خدا الان انجام دادم یا نه یه چیز دیگری در ذهنم بود. هین عمل. سوم بعد عمل، که انسان باید عمل رو مخفی بکنه به گوش کسی نرسونه. معمولا این اتفاق میفته، سمعه به گوش دیگران میرسونیم. یه کاری کردیم میایم میگیم که از شما، حالا از خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه. خب بذار پنهون باشه چی میشه؟ الان میگه از خدا که پنهون نیست، خب معلومه که از خدا چیزی پنهون نیست، چه ضرورت داره از مردم پنهون نباشه؟ بذار پنهون باشه. بی خودی میگه آره ما توفیقی بود مثلا دیروز یک مبلغی رو، حالا چی گفتی، چه ضرورتی داشت گفتی؟ سوخت، تموم شد رفت. اون جایی که انسان برای تشویق و اون بذارین کنار، اون بی خودی بی جهت برمیگرده میگه. بعد از عمل کار سخته. امام صادق سلام الله علیه میفرمان الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. این که انسان یه کاری انجام ده اینو حفظ بکنه تا خالص بمونه اون کار، این از خود عمل سخت‌تره. چون آدم یه کاری انجام داده بعد هیچ کی هم نفهمیده، آقا کسی متوجه شد میگن چیو؟ ای بابا هیچ کی، شما نفهمیدی، شما به همه هیچ کی نفهمیده. بیشتر دقت کنین، خب نفهمیدن دیگه، حالا دیگه متوجه نیستین. من میگم، نمیخواستم بگم، از خدا چه بنون میگم. میسوزه. بعد عمل خرابش میکنم. امام سجاد سلام الله علیه میفهمن اللهم دا طولانی میفهمن و اجر للناس علی یدی الخیر. خدایا کار خیر برای مردم به دست من جاری کن. ولا تم حق و بالمن، با منت گذاشتن این از بین نبر. یه کاری برای یکی میکنی بعد جلو جمع میگی بله من بام دادم خونه گرفتم، و چی میگی آقا جلو جمع؟ به حبلیه جلو خودش هم نباید بگیم، به حبلیه معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر، به من اون معالی اخلاق رو بده و من از فخر و خود بزرگ بینی و تفاخر و اینا در امان بدار. یکی از یاران امام صادق ابو جعفر خطعمی، این میگه روز حضرت منو احضار کردن، اومدم گفتن که ابو جعفر این کیسه رو بگی 50 دینار 50 سکه طلاست ببر برای فلان فرد سید بنی هاشمیه، ببر براش و بهش بده، ولی نگو کی داده. این میگه من حسن میگه بردم دادم و دادم، طرف گفتش که اینو کی فرستاده، خدا بهش جزای خیر بده. بعد کیسه رو شناخت، گفت صاحب این کیسه چند وقت یک بار برای ما پول میفرسته و ما زندگیمون رو با همین تأمین میکنیم، اما جعفر صادق اینقدر پول داره هیچ توجهی به ما نمیکنه، نه چیزی میفرسته نه یاد فقرا میکنه اینا. این ابو جعفر خون خونش رو میخورد، ولی حضرت بهش گفتن نگو ما فرستادیم. حالا او مثلا متوجه نشه، خب نشه، میرسیم ان شاء الله فردا شب، اما یه کاری کردیم هیچ کی نفهمیده. خب این جملت غلطه دیگه، امکان نداره ما هر کاری بکنیم دو نفر میفهمن، یک خودمون دو خدا، حالا این ملک و بقیه هم که متوجه میشن، ولی اینکه هیچکی نفهمیده نداریم، نگران نباشی. و اونم میگه من نگفتم دیگه، چون حضرت اینجور فرموده بودن. بذار اخلاص هم قبل عمل، هم حین عمل، هم بعد عمل. امام رحمت الله علیه در کتاب حدیث جنود عقل و جهل در شرحش میفرمایند که اخلاص 7 مرتبه داره، بعد میفرمایند که مراتب دیگری هم هست، ولی خب دیگه میگن حالا همینا کفایت میکنه. به ترتیب که از پیامبر عزیزمون بعد حدیث میخونم که این مراتب داره. مرحله اول اخلاص اینه که انسان عمل رو از رضایت مخلوقات پاک بکنه. این که الان دارم میگم به این معناست که ما الان بگیم ما تو همین اولش میدیم پس هیچی؟ نه، از ما به اندازه ایمانمون میخوان. سوالی که از من میپرسن از این بزرگوار نمیسن، سوالی که از اونی، ایمان 10 درجه داره، هر کی به اندازه خودش باید جواب بده. لذا این چیزا رو که میشنویم، مثلا اخلاص شیخ انصاری اینجوری کنیم، پس یکی ما بریم برای رحلت اقدام بکنیم، نه، او یه جایگاهی داره، من یه جایگاهی دارم، اشتباه همه رو با مقایسه بکنیم. ولی انسان قله ها رو میگه و نگاه میکنه تا به سمتش حرکت بکنه انشاءالله. مرحله اول اینه که پاک بکنیم عمل رو از رضایت مخلوق، یعنی شرک خفی و جلی نداشته باشیم. دو، عمل رو پاک بکنیم از این که حتی منافع دنیوی به دست بیاریم. مثلا نماز شب میخونیم که روزیمون زیاد بشه، عیبی نداره ها، این عمل رو از بین نمیبره، اما مرتبه دوم اخلاص اینه که اینا رو بذاریم که نماز شب میخونیم که همون خودش. مرحله سوم اینه که انسان عمل رو پاک بکنه از اینکه دنبال بهش و لذات مادی و اینها باشه. امیرالمومنین اینجا میفهمن مردم 3 جور بندگی میکنن. بعضی بندگی میکنن برای بهش، اینا تاجرن، عیبی نداره ها، واقعا اگر کسی در میان ما برای اینکه بره بهشت عبادت میکنه، بنده التماس دعا دارم، واقعا منم دعا کنه. یه پله بالاتر داره، اینم خوبه، این عالیه، اون عالی تره. من با اگه کاری کردیم برای بهش بگیم پس عمل ما به درد نمیخوره. مرحله سوم اینه. مرحله چهارم اینه که عملو پاک بکنیم از ترس عذاب، یعنی مثل بندگان عبادت نکنیم. بچی نماز میخونیم نخونیم میریم جهنم، خیلی خوبه، کاش ما از ترس جهنم، من از ترس جهنم گناه نکنم، ولی کلاسش پایینه دیگه، که آدم هی مثلا مرحله پنجم یه پله بالاتر اینه که انسان عملش رو پاک بکنه از لذات روحی. به چه معنا؟ مثلا من این عبادت رو انجام میدم به یه نقطه ای میرسم، الان دیگه میگن فلان کس مریضه، من میگم عجب، قندی و چیزی میگم ببرید بدید شفا بگیرن، قند رو میخوره حالش خوب میشه. خب اینا که چیز خیلی پیش پا افتاده است دیگه برای اونهایی که اهل دل و اهل ذکرن. اما اینکه انسان از اینا هم جدا بشه، اینا رو هم نمیخواد، دنبال اینا هم نیست. یه پله بالاتر که میشه ششم، پاکسازی عمل از ترس همه این قبلی هست. یعنی من وقتی عملی انجام میدم بهش نباشه، جهنم نباشه، کرامت نباشه، لذات دنیوی حلال هیچ کدوم نباشن، عمل از همه اینا با هم پاک شه. و مرحله هفتم که امام میگن اینه که انسان حتی از لقای خداوند و لذت جمال او هم عملشو پاک بکنه. یعنی ما الان عمل انجام دادیم که به لقاء الله برسیم، همینم ول کن، لقاء الله رو هم ول کن، نمیخواد. خب پس دنبال چی باشیم؟ همون چیزی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. خدایا من نه از تو بهشت میخوام نه از تو جهنم میخوام، من حقیقتش اینه که تو رو اهل و شایسته این دیدم که بندگی تو به جا بیارم، به همین جهت تو رو بندگی میکنم، دلیل بندگی من اینه. بلاغه ما چه کار بکنیم برای حرکت تو این مسیر؟ میگن که خب آدم بالاخره کاری انجام میده، یکم دیگران ببینن و فلان. اصلا یکی از کارهایی که ما قطعا باید انجام بدیم ریاه، اصلا عمل بدون ریا انجام ندین، حتما ریا کنید، جزء اولین اصول ریاست. اما همه یه حرف اینه که برای کی ریا کنیم؟ ما یه وقت میتونیم ریا بکنیم میرسیم شبای بعد، برای فلانی کی هست؟ 8 گرم 9 شه. حالا این بفهمه من مثلا خودم تو نماز شب میزنم و چه فایده ای داره؟ شما حتما ریا کن، برای اونی ریا کن که دستش بازه، برای اونی ریا کن که همه کاره این عالمه، برای اونی ریا بکن که تصاویری که میگیره با کیفیت فول اچ دی هیچ وقت از بین نمیره، حتی تمام اچ دی خب از بین نمیره، برای اون ریا کن. چه برای این ریا میکنی 2 ساعت بعد میمونه؟ میگم غلامی هستم، خب نماز میخوندم اش میریختم حواسم نبود، داشتم مثلا نخود کشمش میخوردم، من 2 ساعت برای تو گریه کردم. میگه حالا گریه کردی خدا قبول کنه، چیکار کنم من؟ خب نه، یعنی مثلا دستبوسی چیزی انجام نمیدیم؟ میگه نه، کلا اهل دستبوسی نیستیم، 2 ساعت گریه کردیم، چیزی نمیمونه تش. ریا بکن برای اونی که آدم فکر بکنه خدا و جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل و پیامبر و اهل بیت دارن نگاه میکنن، که خیلی کیفیش بیشتره که اونا نگاه بکنن. تو یه آدمی که مثلا معلوم نیالا چی کاره است، دستش به کجا میرسه، خودش کیه، چیه. یعنی مرجع رو غلط نگیریم. عرضم رو جمع بکنم. تو اخلاص و کار برای خدا انجام دادن خیلی محاسبات و مناسبات مادی رو دخیل نکنه. ما کجا، فلان عارف واصل کجا، مثلا فکر میکنم آیت الله مدنی بودن یا آیت الله صدوقی، الان حاضر و ذهن نیستم، تشریف بردن جبهه و گفتن که میخوایم بریم سر بزنیم به اون بچه‌ای که جلو هن. حالا با هلیکوپتری چیزی رفتن یه منطقه کوهستانی یخ زده، یه باری رسیدن به یه گروهی که انگار این بندگان خدا ارتباطشون هم قطع شده بود با آقا. رسیدن و یه آقای جوانی اومد جلو، گفتش آقا من 9 روز ما اینجاییم، نه آب داریم، آب مثلا برای خوردن یه آب حداقلی کثیفی پیدا میشه مثلا ولی نتونستیم وضو بگیریم، یه مقداری خاک داشتیم، من با این تیمم کردم، حتی ما جسارتا برای طهارتمون مثلا خوب اینا نتونستیم طهارت داشته باشیم. این عالم بزرگوار با بغض فرمودن من از اول طلبگیم هر نمازی که خوندم واجب و مستحب، هر چی نماز شب خوندم، هر چی، همه رو حاضرم بدم، تو ثواب 9 روز نماز تو این شرایط حاضر بده به من؟ 9 روز نماز خونده تو کوهستان، طهارت کامل هم نداشته. خیلی با ملاکای مادی نگاه نکنه، یعنی محاسبات خداوند یه چیزای دیگریست. یه نمونه بگم از پیامبر عظیم روایت بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر نورانیمون میفهمند بالاخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین، با اخلاص این سلسله مراتب مؤمنین چی میشه؟ مشخص میشه. ولی با کدوم ملاک؟ مرحوم شهید خرازی رحمت الله علیه تعریف میکنه که هدایای مردمی اومد برای جبهه. خب اینا که میومد ما اینا رو باز میکردیم و بین رزمنده ها توضیح میکردیم. ایشون میگه من یه کیسه بود اینو باز کردم و دیدم یه قوطی خالی کمپوت داخلشه. حالا کمپوت مثلا بر رزمنده ها میفرستن، خب دربسته پره، این قوطی کمپوت در نداره، خالیه. کنجکاو شدم برداشتم دیدم یه نامه داخلشه. نامه رو برداشتم، متن نامه رو میخونم، چون متن نامه توی انگار همین دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس نگهداری میشه. نامه اینه: برادر رزمنده سلام، من یک دانش آموز دبستانی هستم. خانم معلم گفته بود که برای کمک به رزمندگان جبهه های حق علیه باطل نفر یک کمپوت هدیه بفرستیم. با مادرم رفتیم از مغازه بقالی کمپوت بخرم. قیمت هر کدام از کمپوت ها رو پرسیدم، اما قیمت آنها خیلی گران بود. حتی کمپوت گلابی که قیمتش 25 تومان بود و از همه ارزان تر بود را نمی توانستم بخرم. آخر پول ما به اندازه سیر کردن شکم خانواده هم نیست. در راه برگشت کنار خیابان این قوطی خالی کمپوت را دیدم و برداشتم و چند بار با دقت آن را شستم تا تمیز شد. حالا یک خواهش از شما برادر رزمنده دارم. هر وقت تشنه شدید با این قوطی آب بخورید تا من هم خوشحال بشوم و فکر کنم که توانستم به جبهه ها کمکی کنم. شهید خرازی میگه که توی سنگر برای آب خوردن با اون قوطی بچه ها نوبت میگرفتن، خب، و هر کس آب میخورد گریه میکرد که اون بچه دبستانی با چه اخلاص یه قوطی کمپوت از کنار خیابون برداشته، با اون دستهای کوچیکش شسته تمیز کرده، فرستشون تو این آب بخورید. ما نمیدونیم کی کدوم عملش در درگاه خداوند مقبوله. بذار نه حق قضاوت در مورد کسی رو داریم و نه حق داریم خودمون رو مأیوس بکنیم. یه وقت میریم میبینیم خدا اون کاری رو از ما پذیرفته که تو محاسبات ما شاید هیچ جایگاهی نداشته. بریم در خونه سفیر مظلوم ابا عبدالله جناب مسلم ابن عقیل. ما به رسم دهه اول محرم تو این دهه هر شبی رو با همون ترتیب در خونه یکی از این بزرگواران و شهدای مظلوم میریم و عرض حال میکنیم انشالله که به ما توجه بکنن. جایگاه جناب مسلم و اخلاص او انقدر بود که اون لحظه آخر ابا عبدالله وقتی که به شهدان نگاه کردن فرمودن که عین مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل که اولین کسی که او رو صدا کردن مسلم بود، درک اصلا مسلم که اولا نبود. وقتی که اون ملعون رفت اطلاع داد که مسلم در خونه اونهاست و اومدن، شروع کردن با مسلم جنگیدن و جعل یقاتل حتی اثخن بالجراح و ضعف عن القتال. یه مقدار مسلم با اینها وارد جنگ شد ولی هم جراحت برداشت هم ضعف عن القتال، کم کم ضعف بر او مستولی شد چون آب نبود و تشنه شده بود. و تکاثروا علی فجعله یرمونه بالنبل والحجار، شروع کردن مسلم رو با نیزه و سنگ زدن. فقال مسلم، مسلم گفت ویلکم ما لکم ترموننی بالحجار کما ترمل کفر. گفت شما چرا دارید با سنگ میرن و میزنید؟ مثل کفار چرا با من برخورد میکنید؟ من کافرم. و انا من اهل بیت الانبیاء الابرار، من جزء خاندان پیامبرم، چرا مثل کفار با سنگ منو میزنید؟ ویلکم اما تر اون حق رسول الله، حق پیامبر رو نمیخواید رعایت بکنید؟ و ذریته، اینجا جناب مسلم رو با سنگ زدن، او گفت چرا من رو با سنگ میزنید؟ اهل بیت پیامبریم ما، کافر که نیستیم. که روز عاشورا روایت اینه و بقیه وحده، ابا عبدالله یه جایی تنها شد. فقط اثخنه بالجراح، ابا عبدالله موقعی که تنها شده بدنش پر جراحته، فی رأسهی و بدنه، هم سر مبارکش هم بدنش. فجعل، اینجا ابا عبدالله بایستا چند لحظه استراحت بکنه، این ملعونا شروع کردن با سنگ ابا عبدالله. اما فرق ابا عبدالله با مسلم این بود، مسلم هنوز انقدر ناداش که بگه چرا من رو با سنگ میزنی؟ اما ابا عبدالله کارش به جایی رسیده بود، نزل جناح دیگر تاب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.